أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. در ادامه بررسی ابعاد مختلف مسلک حق الطاعه، امروز به موضوع حق الطاعه می‌پردازیم. از اون چه کتاب حال گفته شد، موضوع حق الطاعه مشخص میشه. موضوع حق الطاعه نه وجود واقعی نفس الامری تکالیف است و نه وجود واقعی تکالیف جزء الموضوع برای حق الطاعه است. اون چی که موضوع حق الطاعه می باشد تکالیف محرزه است. به ای نحو تحقق پیدا کرده باشه، این اجمال مطلبه. اما توضیح این مسئله اینه، در واقع ما داریم دو ادعا رو نفی میکنیم، دو مطلب رو نفی میکنیم، در مقابل یه مطلب را به نحو ایجابی بیان میکنیم. میگیم وجود واقعی نفس الامر تکالیف موضوع حق الطاعه نیست. یعنی چی؟ یعنی حق الطاعه و حق المولویه اثبات می کند یه حقی را بر گردن مکلفین و عباد، چه به استناد این حق باید تکالیف را انتصال کنند. حالا این تکالیفی که باید انتصال بکنند، منظور تکالیف واقعی علیکم السلام و حقیقی، یعنی چه که در لوح محفوظ ثابت است نیست. به این معنا که بگیم آقا موضوع حق الطاعه این نیست تکلیف در لوح محفوظ ثابت شده باشه، اما از این که مکلف به وجود اون علم و قطع پیدا بکند یا علم و قطع و شک و احتمال پیدا نکنه. حق و طاعه با قطع نظر از این که مکلف قطع یا زن یا شک و وهم نسبت به تکلیف داشته باشه ثابت نیست. حالا چرا موضوع حق و طاعت تکالیف واقعی یا به عبارت دیگر وجود واقعی تکالیف نیست؟ هرچه هست به قطع و ظن و شک مکلف برمی گرده، چون همطور که در بحث گذشته اشاره کردیم کسی که قطع به عدم تکلیف دارد طبق مسلک حق و طاعت حتما معذور.
ما دیروز گفتیم اساسا معنای معذریت قطع چیه؟ این که ما گفتیم سبت مسلک و حق و طاعه، قطع معذره، اما زن و شک و وهم معذر نیست. به چه معناست؟ وقتی میگیم قطع معذره، معناش اینه که قطع و شک و قطع شک نه. وقتی میگیم قطع معذره، معناش اینه قطع در ثبوت حق و طاعه دخالت داره. یعنی نمیتونیم دیگه دایره ی حق و طاعه را در محدوده ی تکالیف واقعی قرار بدیم. وقتی میگیم قطع معذره، یعنی اگه یقین به عدم تکلیف داشتی ولی به حسب واقع تکلیف بود، هیچگاه مورد مؤاخذه قرار نمیگیری. این قطع تو به عدم تکلیف برای تو عذر است. خب وقتی ما قطع رو معذر میدونیم، معنای معذریت قطع طبق این تحلیلی که کردیم، حواست هست؟ طبق این تحلیلی که کردیم معنای معذریت قطع چیه؟ معنای معذریت قطع اینه که اگه یقین به عدم تکلیف داشتی، ولو در واقع هم تکلیف ثابت بود، رقاب نمیشه. این نشون میده وجود واقعی تکالیف موضوع برای حق و طاعه نیست. شما سوال داشتید راجع به این موضوع، حل شد دیگه. خب ادعای دوم این که خیلی خوب گفته شود وجود واقعی تکالیف در لوح محفوظ جزء الموضوع برای حق و طاعه است. یعنی موضوع حق و طاعه مرکبه از دو چیزه. یکی این که تکلیفی در لوح محفوظ ثابت باشه به حسب واقع. دوم مکلف نسبت به اون تکلیف قطع یا ظن یا شک پیدا بکنه. این دو با هم حق و طاعه رو ثابت میکنه. یعنی اگر تکلیف در واقع ثابت بود، مکلفم قطع و ظن و شک نسبت به تکلیف پیدا کرد، اون وقت لزوم امتثال پیدا میکنه. چون معنای حق و طاعه و حق المولویه اینه دیگه. یعنی از دید عقل امتثال تکالیفی که انسان نسبت به او قطع و ظن و شک پیدا کنه لازمه. آیا این ادعا رو میتونیم بکنیم که بالاخره یک پایه حق و طاعه ثبوت تکلیف به حسب واقع، یه پایش هم قطع و ظن مکلف؟ مرحوم آقای صدر میفرماید اینم درست نیست. اصلا وجود واقعی تکلیف به هیچ نحوی در ثبوت حق و طاعه و حق المولویه مدخلیت نداره. هر چه هست قطع و ظن و شک مکلف. بله، ما داریم مثلا اینا رو همه رو تا اینجا هر چه از این تو این چند جلسه گفتیم حل کردیم. ابعاد مختلف مسلک حق و طاعه است که داریم از دیدگاه ایشون داریم تبیین میکنیم. ما هنوز به بررسی این مسلک و نظریه نرسیدیم. خب دلیلی که ایشون اقامه میکنه برای این که وجود واقعی تکالیف جزء الموضوع برای حق طاعه نیست اینه که متجری استحقاق عقاب داره. چون میگه اگر وجود واقعی تکالیف جزء الموضوع برای حق طاعه بود دیگه معنا نداشت قائل به استحقاق متجری للعقاب بشین، معنا نداشت بگیم متجری مستحق عقابه. چرا؟ چون فرض تجری در جاییست که مکلف یقین به ثبوت تکلیف داره در حالی که فی الواقع تکلیفی ثابت نیست. خب اگر متجری مستحق عقاب باشه معناش اینه همه چیز به خود مکلف ختم میشه، کاری نداره در واقع تکلیف هست یا نیست. مهم اینه که این آقا یقین به ثبوت تکلیف داشته، باید عمل میکرده و چون عمل نکرده در طبق قطع و یقینش ولو به حسب واقع تکلیف هم ثابت نباشه، اما این آدم مستحق عقاب. خب این نشون میده به طور کلی وجود واقعی تکلیف حتی به صورت جزء الموضوع هم در موضوع حق و طاعه اخذ نشد. پس ببینید به طور کلی هر گونه مدخلیت وجود واقعی تکلیف در مسئله حق و طاعه منتفیست، نه وجود واقعی تکالیف تمام الموضوع برای ثبوت حق و طاعه و نه جزء الموضوع. پس موضوع هر بودور شما حق و طاعه چیه؟ می فرماید موضوع حق و طاعه احراز تکلیف، یعنی مولویت و حق و طاعه در واقع به این معناست که عقل حکم می کند به لزوم اطاعت و امتثال تکالیفی که برای مکلف احراز شده باشه. اصلا کاری به واقع نداریم، واقع میخواد چیزی باشه میخواد نباشه، مهم اینه برای مکلف تکلیف احراز بشه. و در این جهت ایشون میفرماید مطلق الاحراز کافیه، یعنی حتی احتمال وجوب هم از دید عقل برای لزوم امتثال و اطاعت کافیست. از کنم حالا این مطالب در واقع بر گذشته هم به نحوی بیان شده، ولی ما این که فصل فصل می کنیم کلمات مرحوم آقای سعد رو و در هر موضوع و عنوان یه نقطه رو برجسته می کنیم برای این اهمیتی است که می خواهیم به اون جهت بریم. یک بُعد و یک زاویه از زوایای این نظریه رو در هر یک از این فصولی که داریم به اصطلاح درست می کنیم آشکار می کنیم. در واقع پس موضوع حق و طاعت تکالیفی است که به گونه‌ای برای مکلف منتشر بشه. حالا این انکشاف در هر حد و درجه ای باشه مهم نیست، مهم این است که تکلیف به نوعی انکشاف پیدا بکنه. حالا یه وقت انکشاف تامه، یعنی پرده کلن میره کنار، تکلیف را ما میبینیم، میبینیم به زعم خودمونا، ولی گفتیم به واقع کاری نداریم. وقتی یقین پیدا میکنیم در موارد جهل مرکب هم اینجوریست دیگه، انسان یقین داره به چیزی در حالی که قطعا اینجور تو اونجا انکشاف تامه، بلو بعدا کشف خلاف بشه. اگر ظن به تکلیف پیدا کنه این مرتبه انکشاف پایین تره. مثلا اکثر پرده کنار رفته، یه خورده هنوز تاریکی به ابهام داره. اگر شک باشه و همینطور اگر وهم نسبت به تکلیف باشه، دیگه این به اصطلاح بخش کوچکی، بخش کمی از تکلیف برای مکلف آشکار میشه. ولی بالاخره همه اینها در اصل انکشاف و احراز مشترک. موضوع حق و شاعه آشکار شدن، احراز و انکشاف تکلیف، ولو در حد بسیار کم و ضعیف. این موضوع حق و شاعه یعنی چی؟ یعنی عقل میگه آی مکلف اگر یک احتمال ضعیف هم دادی که تکلیفی برای تو ثابته، باید به استناد مولویتی که خدا بر تو دارد اون را انتصال کنی. پس معلوم شد که موضوع حق و طاعه از تکالیف مهرزه. در همین اساس هم ما گفتیم قطع و عدم تکلیف مؤذره. بحث دیروز ما این، یعنی گفتیم مکلف در مقابل تکلیف غیر منکشف محضوره. وقتی میگیم مؤذره یعنی این دیگه، اگه تکلیفی منکشف نشه مکلف هیچ مسئولیتی نداره، یعنی یقین داره تکلیف نیست، 100% مطمئن به تکلیفی نیست، حتی یه احتمال کوچک هم نمیده، یه احتمال ضعیف هم نمیده تکلیف ثابت باشه. خب اینجا وقتی تکلیف در حد یک احتمال هم حتی احراز نشه و منکشف نشه، دیگه اساساً حق و طاعه برای مولا ثابت نیست. ما همچون که در جلسه گذشته هم گفتیم چنین مواردی تخصصا از دایره حق و طاعه خارج است. این هم راجع به موضوع تکلیف. نتیجه این شد که موضوع حق و طاعه تکالیف و محرز است، به هر درجه ای از احراز که باشد، و وجود واقعی تکلیف نه تمام الموضوع برای حق و طاعه است و نه جزء الموضوع. این هم یک بحث. اما بحث دیگری که باز در رابطه با مسلک حق و طاعه هر حال باید اشاره بشه، اقسام حق و طاعه است از دیدگاه شهید سر. دو سه بحث دیگه باقی مونده از این مسلک که ما حالا باید بگیم. و یکی این بحث اقسام حق و طاعه، بله آثارش، بله اقسام حق و طاعه. دلیل قائلین به این مسلک بر این ادعا چیه؟ به چه دلیل شما میگید یه حق و طاعه ثابته و عقل چنین حکم میکنه؟ این که آیا این مسلک در بین کلمات قدما ردپایی از اون دیده میشه یا نمیشه؟ مرحوم آقای صدر تلاش میکنن ردپایی از این نظریه را از کلمات قدما در میان کلمات قدما پیدا کنن.
آثار این مسلکه، اینا بحثایی است که در حال به روشن شدن زوایای این مسلک کمک میکنه. اما اقسام حق و طاعه و حق المولویه، سوال داری شما؟ قیافه سوال بودا، درسته یا نه؟ نه اینو من درست گفتم؟ نگاهت نگاه سوال بود، منطقه بعد نیست که وسط کار پشیمون شد. حالا این من اینا رو میگم فکر نکنید من علم غیب دارم و بر من خب بس خوبه اینم، یه چند تا این مریدا خدا به ما بده دیگه. به نظر شهید صدر مولویت به حق و طاعه، حق مولویت به حق و طاعه در سگش نه. قسم اول مولویت ذاتیش، این مولویت برای خداوند تبارک و تعالی ثابته و تابع جعل و اعتبار نیست و مختص به خود خداوند تبارک و تعالی است. یعنی این مولویت یه امر واقعی است مثل همه واقعیات. وقتی میگیم تابع جعل و اعتبار نیست، یعنی یک امر واقعی است مثل سایر واقعیات. خب چرا یه امر واقعی است مثل سایر واقعیات؟ این رو حالا در ادامه اشاره خواهیم کرد. اما قبل از اون ایشون ابتداءً به بیان وجه اختصاص این مولویت به خداوند تبارک و تعالی می‌پردازند که چرا این مولویت ذاتی مختص خداست. میگه برای اینکه خداوند متعال خالق ماست و چون خالق ماست مالک ما محسوب می شود و به اعتبار مالکیت نسبت به ما حق مولویت بر ما داره. مگه مولا نسبت به عبد به چه ملاکی مولویت داره؟ ملاکش مالکیته، چون این شخص مالک این عبد لذا مولای او محسوب میشه. خب خداوند تبارک و تعالی مالک ما انسان هاست، چون خالق ماست لذا مولویت خدا به ملاک مالکیت حقیقی نسبت به همه این عالم از جمله انسان. ایشون میگه توجه داشته باشید که ثبوت این حق به ملاک مالکیت غیر از ثبوت این حق به ملاک شکر منعمه. یعنی با قطع نظر از مسئله شکر منعم عقل این مطلب رو درک میکنه، نه اینکه چون خدا به ما نعمت داده اطاعتش از دید عقل بر ما واجب باشه، امتثالش لازم باشه. هی خاطرتون باشه در بحث لزوم امتثال هم ما این رو رد کردیم، گفتیم با اینکه مشهوره که ملاک لزوم امتثال از دید عقل مسئله وجوب شکر منعمه، ما این رو رد کردیم. مرحوم آقای صدرم معتقد است که عقل اینگونه درک میکنه که خدا مالک خالق ماست و لذا مالک ما محسوب میشه، بنابراین یک مولویت ذاتیه برای او ثابته که از اون تعبیر میکند به حق المولویه و حق الطاعه. چون صریحا میگه کاری که حکما کرده اند که لزوم امتثال و مولویت خداوند را
از باب شکر منعم واجب کرده اند نیازی به اون روش اصلا وجود نداره. پس به نظر مرحوم آقای صدر مولویت و سیادت خدا مثل سیادت تکوینی خداست، این مولویت مثل سیادت تکوینی بگیم خداوند متعال در این عالم سیادت و آقایی و ریاست تکوینی داره. یعنی چی؟ یعنی تکوینن هر چیزی اراده کنه همان محقق میشه. در عالم تکوین اینجوریست، یعنی در عالم تکوین اراده تکوینی خداوند نافذ است، یعنی خود به خود اراده او محقق میشه. تخلف از اراده او در عالم تکوین ممکن نیست. خب در اراده تشریعی خداوند هم همینطوره، یعنی عقلن اراده تشریعی خداوند بر مخلوقی نافذ است، به خاطر همین مولویت. یعنی همطور که سنگ و چوب و درخت و دریا و کوه مقهور اراده تکوینی خدا هستند، انسان ها هم باید مقهور اراده تشریعی خدا باشند، چون اون مولویت و سیادت بر ما داره. یعنی عقل میگه تو هم باید هر چه او میگه انجام بدی، حتی اگه احتمال اراده او رو هم بدی. پس خصوصیت مولویت و حق و طاعت در مورد خداوند این است که این مولویت یه امر ذاتی است، یعنی قابل جعل نیست، اصلا جعل این مولویت محاله. چون اگر بخواد این جعل نافذ باشه، اگر فرض کنیم مولویت خدا ذاتی نباشه، مولویت خدا جعلی باشه و بخواد این جعل نافذ باشه، باید در مرتبه سابق یه مولویتی ثابت شده باشه که این جعل نافذ باشه، باید قبل از این یه مولویتی ثابت شده باشه. و اگه مولویت ذاتی این نباشه و فرض نشده باشه، جعلیت هم ثابت نیست، چون فاقد شی نمیتواند معطی شی باشد. خب حالا پس در مرتبه سابق این مولویت باید ذاتی باشه. خب باز میریم سراغ اون مولویت، اگه اونم ذاتی باشه اگر نباشه، میگیم برای اینکه جعل نافذی در کار باشه باید در رتبه سابق یه مولویتی وجود داشته باشه. و این نمیشه، تسلسل اونی چهارشنبه است نشیه. این یه شاهد برام حرف قبلی که من تو اون جلسه قبلی بستم. خب نتیجه چه میشه؟ نتیجه این است که مولویت خداوند ذاتیت جعلی و تابع اعتبار نیست، این مخصوص خداونده. ملاک این مولویت ذاتیه هم خالقیت و مالکیت خداونده است بر ما، و عقل به ملاک مالکیت خدا بر ما انسان ها حکم می کند امتثال دستورات و تکالیف احتمالی مولا هم لازم الامتثال. البته ایشون می فرماید درسته که عقلا این مولویت را قبول دارند، اما قبول داشتن عقلا دلیل بر جعلیت این مولویت این اینو مولویت خدا بر انسان‌ها را همه عقلا قبول دارن. میگه توجه داشته باشید، پذیرش این مولویت توسط عقلا یه وقت دلیل بر این نشه در ذهن شما، یعنی ذهن شما به این سمت نره که این پذیرش پس دلیل بر این است که این مولویت را عقلا جعل کردن. عقلا اصلا صلاحیت جعل مولویت برای خدا نداره. پس این که میگیم عقلا قبول دارن و پذیرفتن به این معناست که عقلا هم این قضیه را مثل سایر قضایای واقعی درک میکنن. لذا ایشون میگه باید توجه بشه بین ادراک این مولویت توسط عقلا و بین جهل این مولویت توسط عقلا خلق نشه. این مولویت توسط عقلا قابل ادراک هست اما قابل جهل نیست. این قسم اول مولویت. دو قسم دیگه مونده که این حالا میمونه برای جلسه بعدی انشاءالله، اما روز چهارشنبه است و یه روایتی رو هم تیمنن و تبرکن انشاءالله بخوانیم و همه شما التماس دعا. امیر المؤمنین علی علیه السلام می فرماید اجهل الناس المغتر بقول مادح متملق يحسن له القبيح ويبكر إليه النصيح. أجهل الناس المغتر بقول مادح متملق يحسن له القبيح ويبغض إليه النصيح. امیر المؤمنین می فرماید نادانترین مردم که به واسطه یک گفتار یک ستایشگر چاپلوس فریب بخوره. المغتر به قول مادح متملق، کسی که به واسطه یک گفتار یک ستایشگر شاکلوس قریب بخوره. خب این ستایشگر چاپلوس، مداح متملق یا مادح متملق چه کار میکنه؟ یحسن له القبیح، بدیها رو در مقابل او خوب جلوه میده. هر کاری این بکنه یه به به احسن، این بهترین کاری است که در عالم ممکن بود واقع بشه و تو این کار رو انجام دادی. خودش میداند این کار قبیحه، خود متملق میداند این کار قبیحه، اما بر همون کار قبیح اون ممدوح را ستایش میکنه و خوبی ها رو ببخشید بدی ها و قبائح را تحسین می کنند. و یبغض الیه النصیح، کار چاپلوس و مادح متملق این است که کسانی را که به این شخص نصیحت می کنند در ذهن او مبغوض جلوه میده، یعنی کاری میکنه که نصیحت و نصیحت کننده در ذهن ممدوح مورد بغض واقع بشه. امیرالمؤمنین میفرماید نادانترین مردم کسی است که با قول یک متملق ماده فریب بخوره. و دچار غرور، دچار غرر، غرره، این اغتراره که کسی از حرف یک کس دیگری فریب بخوره. اون نادانترین مردمه. چرا؟ چرا نادانترینه؟ وقتی متملق و ماده بیاد به انسان ستایش کنه، قبائح و زشتی ها رو خوب جلوه بده، این نتیجه چیه؟ کسی که بیماره در آغاز بیماری یه نقطه ای از بدن گرفتار بیماریه، باید او رو متوجه دارین بیماری کرد که در مراحل اولیه بیماری بشه ریشه کن کرد. اما اگر فرض کنید یه طبیبی به یه کسی بیاد به جای این که به این مریض هشدار بده که جسم تو داره دچار آفت میشه، هی با بزک کردن این آفت رو بپوشانه، نه اصلا میشه نیچی داره، اصلا چیزی خیلی هم خوبه، این زیبا مثلا زیبایی شما رو بیشتر میکنه، این داره رنگش زرد میشه، میگه این الان یه زیبایی خاصی به شما داده، خب این چه میشه؟ اون بیماری هی پیشرفت میکنه، هی پیشرفت میکنه تا میرسه منجر به مرگ این شخص میشه. علت این که امیر المؤمنین میفرماید اجهل الناس، نادانترین مردم کسی است که به قول چنین آدمی فریب بخوره، اینه برای این که اگر این آفتها و بیماریهای روحی هی در انسان رشد کنه و ریشه بدوانه و توسط انسانهای ناصح و دلسوز درمان نشه، این مرگ روحی و معنوی رو به دنبال خواهد داشت. طبع انسان بالاخره از مدح و ستایش خوشش میاد، اون که انسان بیان به آدم بگن آه تو واقعا هیچ مشکلی نداری، تو بسیار خوبی، تو علمت کذاست، اخلاقت کذاست، این خدمت نیست، این باعث میشه انسان بیماری هاش رو نبینه، آفتهایی که در وجودش داره رشد میکنه براش آشکار و عیان نشه، و این کم کم موجب یک خسران و ضرر غیر قابل جبران خواهد شد. اون وقت یا کسانی رو هم که دارن تلاش میکنن، طبیبی داره به شما میگه، داره هشدار میده به شما آقا این بیماریه، اون کاری کند که نصیحت و نصیحت کنندگان در نزد این شخص مورد بغض قرار بگیرن، یعنی به جای اینکه اونا محبوب بشن بغض این ممدوح رو در دل اونها، بغض ممدوح رو نسبت به اونها بیشتر کنه، نتیجه این میشه نصیح و ناصح دور میشه اما ماده متملق نزدیک میشه، این اینقدر میمونه میمونه تا میرسه به جایی که دیگه کار از کار میگذره. نگاه باید ما هر حال تو مناسبات خودمون حتی اول از کسانی که عیوب ما و اشکالات ما رو به ما میگن، البته نه این که حالا عیوب را در علن و این ور و اون ور فریاد بخواد بزنه آدم باعث تنقیص بشه، نه به خود شخص اشکالات گفته بشه، مطالب گفته بشه، این باعث کمال خواهد شد. ان شاء الله خدا به همه ما توفیق بده. الحمدلله.